حیات خلوت رو شنیدید و همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. عزیزان، رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. جمله بسیار ارزشمندی داره ارنست همینگوی توی رمان پیرمرد و دریا. نوشته بود که هر صبح یک روز جدید در انتظار ماست. انسان‌ها میگن که اگه خوششانس باشی بهتره، اما من ترجیح میدم که هوشیار باشم، چرا که وقتی شانس به سراغم بیاد از دستش نخواهم داد.
امنیت بزرگترین نعمت الهیه که وقتی از بین میره انسان متوجه اهمیتمون میشه و قربانی اول و آخر ناامنیم خودم. کاهش امنیت زندگی رو سخت میکنه و دودش اول تو چشم خودمون میره. به همین دلیل بیتوجهی به اطرافمون ممکنه منجر به اتفاقات تلخی بشه. اون وقته که دنبال کسی میگردیم تا امنیت رو دوباره به زندگیمون برگردونه. فقط کافیه اتفاقات یا موارد مشکوکی رو که میبینیم اطلاع بدیم، اونم به جایی که سالهاست تو تمام مشکلات در کنار مردمه. اطلاعات بسیج به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش های امنیتی و شماست.
الو،
خط
14، چند
وقتی
منزله همسایه
ما تنبیه هم. الو، خط 14، میخواستم که چون رو لحظه هم بگیرم.
الو، خط 14،
زنگ امنیت پایدار، ستاد خبری اطلاعات بسیج. 114 هفته بسیج مبارک.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین.
و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما در هر نقطه از کشور که باشید میتونید بدون هیچ پیش شماره‌ای با 162 روابط عمومی سازمان در تماس باشید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند.
پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
و ما در هیاهوی زندگی آرامیم، دلمان به خدا گرم است.
تو آن درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، میروید از یاد تو یک باغ شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه. تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، ما مشت پولادین ایرانی با گنبدی از شیشه می جنگیم.
آن که بودنش بدون منت و ابدی است فقط خداست. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
گاهی برخی اسامی کشورها و حتی فرهنگ ها سند و برخی نیز مولد همین قرن های نزدیکند، اما وقتی از فلسطین سخن میگوییم منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت میکنیم؟
داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80000 نفر رسید.
مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریباً تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی‌ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسماً فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی‌ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650 هزار نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عز الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
برای عضویت در کانال شبکه رادیوی گفتگو کافی است عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
سیما فیلم تقدیم میکند.
پسر شاه قاسم مهیار.
بیچاره مادرش رو دق داد. امشب تاوان پس میده.
مهیار ایار.
من اسمم مهیاره. تمام کاروان سالارای اصفهان و یزد منو میشناسن.
عیار نابکاری.
یا اون تفنگچی بودی وسط بیابونا. حالا یه راهزن از نانفس افتاده رو برات شاخ میکنن.
بهنام تشکر.
این مرد از دست دزدها راهزنا نجاتم بود. اونو شوهرمو کشتن.
متین ستوده.
سه روز وقت داری که قاتلو پیداش کن. فقط سه روز.
سیامک سفری.
هر کار و رفتار و کلام و پرسش فقط برای قرب و رضایت خود.
کامران تفتی در مهیار عیار. هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
بانو دختر سیف الله تو فوتوفم نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاقبا شد.
سو جان
من اگه حرفی هم میذارم فقط به خاطر غیرتم.
اگه نه همه میدونن من و تو زن شوهریم.
امین و بانو فرار کردن.
مخصی تر خوش برخ بکنه.
پس اینکه شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میکنه.
بهزاد فراهانی،
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز،
چی کار میکنی من؟
بذار زمین اسرا رو.
رامین راستاد،
حالا این پسر رو اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر،
اگه شما باشی من با دلگرمی میتونم یه تونه بچه رو به دنیا بیارم.
غزاله اکرمی در نقش سوجان، هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
آخرین اخبار برنامه ها و همچنین فایل صوتی اونها رو ما در کانال شبکه رادیویی گفتگو به صورت روزانه برای شما بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید.
فریاد خاموش، فریاد خاموش، تجمع مردمی مادران و کودکان ایران به منظور افشای جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی و محکومیت آن در مجامع بین المللی در سال روز کشف پیکر نوزادان در بیمارستان النصره غزه. زمان برگزاری پنجشنبه 8 آذر ماه، لقایت 15 آذر ماه در سراسر کشور. سازمان بسیج جامعه زنان.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنونده یه بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو هستید و این فرصت رو اختصاص میدیم به برنامه صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح یعنی بوی گل مریم که سر تا سر شب را پر کرده و حالا با نوازش حس بویاییت بیدارت می کند. صبح یعنی آغاز، آغاز یک عبور و دریچه یک سلام. سلام خانم آقایان، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز دوشنبه 12 آذر 1403. همین ابتدای برنامه شروع به خاطر تأخیر در آغاز، تأخیر در خدمت رسیدن عذرخواهی کنم، ببخشید. انشالله که روزتون همراه باشه با سلامتی، موفقیت و شادکامی. 6:55 است و صبح گفتگوی امروز رو با موضوعات مختلف و متنوعش قرار تقدیمتون کنیم. بعد از پوزش از تأخیر بگم امروز روز بسیار مهمیه در تاریخ کشور، در تقویم کشور. امروز روز قانون اساسی هست. روز قانون اساسی روزیه که میتونیم مفصل مبسوط درباره تقیدمون، تعهدمون نسبت به قانون، درباره این که چقدر این قانون میتونه کمک کارمون باشه صحبت کنیم، بهش فکر کنیم. حتما درباره قانون اساسی آنچه که به ذهنتون میرسه برای ما بفرستید به 30,000 10,35. هم 30,000 10,35 هستش، هم دو شماره تلفن داریم، 2265-2285 و 2786-1035. برنامه کاربرد ایران صدا هم هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیما. حتما همراه ما باشید. پس امروز روز قانون اساسی است. هم گرامی می‌داریم این روز رو، همین که از شما می‌خوایم درباره قانون اساسی، درباره این که چقدر قانون اساسی رو میشناسیم با ما صحبت کنیم. توی صبح گفتگوی امروزمون قرار هست که درباره رخدادهای جدید سوریه هم صحبت بشیم با کارشناسان، مسائل فرهنگی رو بحث میکنیم و درباره کمیسیون تلفیق و بودجه و هشدارش به خودروسازان، همینطور نوسانات بازار گوشت و مصرف گاز. حتما مصرف گاز، مصرف بهینه انرژی که از موضوعاتی که در رادیو گفتگو بهش توصیه میکنیم، هممون باید بهش اهتمام داشته باشیم، توجه میدیم، زنهار میدیم خودم و شما رو به این که نوعی انرژی مصرف کنیم، شکلی انرژی مصرف کنیم تا همه یه مردم در اقصا نقاط کشور بهش دسترسی داشته باشن، یعنی بهشون دسترسی داده بشه به راحتی. اگر نوعی مصرف کنیم که در ارتفاعات، در مناطق سردسیرمون هم بتونن هموطنان استفاده کنن، اون وقت این اسمش مصرف بهینه است. متشکریم. 30,000 10,35 رو فراموش نکنید. شش و 57 دقیقه. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر کاشانی پور، کارشناس ارشد مسائل سیاسی کشور و همینطور از صاحب نظران حوزه مدیریت شهری. جناب دکتر کاشانی پور سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان بسیار عزیز این برنامه، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر کاشانی پور، صحبت بر سر تحولات منطقه هستش. ما بعد از 7 اکتبر پارسال تا به امروز، معمولا در رابطه تا 2 هفته پیش، درباره پیش بینی آتش بس، درباره احتمالات شکل گیری جغرافیای سیاسی در منطقه با کارشناسانمون صحبت می‌کردیم. توی این حوزه خب به هر حال یکی از آن مسائلی که همه دنبالش بودن بحث آتش بس بود. الان این آتش بس رخ داده، در جایی دیگر، در کشوری دیگر، در سوریه تحولات جدیدی داره شکل می‌گیره. آیا این تحولات جدید رو به حساب شکلگیری اون جغرافیای سیاسی جدیدی که یک سری از کشورهای منطقه و خارج از منطقه دنبالش بودن بگذاریم؟
خب ببینید، باید ببینیم که سود این شرایط در جیب کی هست. ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که وقتی که رزمندگان عزیز حزب الله لبنان با اون شرایط سخت مقابل اسرائیل جنایتکار می‌ایستند و